و اینکه چه کارکرد ویژه‌ای قرار هست بعد از این اصلاح متوجه نظام مالیاتی کشورمون باشه. می‌خوایم امروز صحبت کنیم با جناب آقای دکتر ارسلان ظاهری، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی. سلام، صبحتون بخیر.
سلام جناب آقای هاشمی، صبح شما هم بخیر.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میخواییم درباره اصلاح نظام مالیاتی با حضرت عالی صحبت کنیم. ما ابعاد مختلف این اصلاح رو در روزهای گذشته صحبت کردیم. میخواییم از حضرت عالی با این سوال شروع کنیم و این پرسش رو بپرسیم که قرار هست چه کارکرد ویژه‌ای بعد از اصلاح نظام مالیاتی متوجه سیستم مالیاتیمون باشه.
بله، من هم شهادت امام معصوم رو به جناب عالی و همه شنوندگانی که صدای من رو میشنوند تسلیت عرض میکنم. اونطوری که در واقع همکاران جناب عالی از من خواسته بودن که راجع به مسئله مالیات بر آیدی سرمایه یا آن چیزی که
یکی از آیتم های اصلاح نظام مالیاتی آیدی سرمایه است، بله،
من بیشتر صحبت بکنم که نقش اون در کاهش سوداگریه در واقع در اقتصاد، مالیات بر آیدی سرمایه یا کپیتال گین تکس. خب یه ابزار رایجی هست در اقتصادهای دنیا، سالها در کشورهای توسعه یافته بیش از 100 سال این ابزار استفاده میشه، اما در اقتصاد ایران خب تا کنون این بستر قانونی فراهم نبوده بنا به دلایل مختلف. اما ابزارهای مالیاتی سه تا کارگرد دارن برای دولت ها و مسئولان. کارکرد اولشون کارکرد درآمدی هست، کارکرد بعدی کارکرد تنظیمی یا تنبیهی داره، و کارکرد سومش کارکرد توزیعی یا عدالت اجتماعی داره. مالیات بر آیدی سرمایه ابزاری هست که دولت ها بیشتر از اون بر واقع به عنوان یک ابزار تنبیهی استفاده میکنن، یعنی خیلی رو درآمد های این در واقع CGT یا مالیات بر آیدی سرمایه دولت ها حساب باز نمی کنن. اما کارکرد اساسی که این در واقع ابزار مالیاتی داره که این روزها در اقتصاد ایران به شدت نیازمند اون هست، این هست که میتونه تقاضای سفته‌بازی رو در بازارهای مختلف از بازار خارج بکنه. مستحضرید الان اقتصاد ایران به دلیل شرایط تحریمی و این مشکلات درونی که داشته، یکی از مشکلات اصلی ما الان مسئله پول داغ هست. اصطلاحا به تعبیر اقتصاددان ها پول داغ یا هارد مانی یا هارد پوتیتو اصطلاحی هست که در اقتصاد رایجه. به زبان ساده وقتی پول یک کشوری داغ میشه، چون مدام ارزش اون در حال کاهش است، کسی دست خودش نگه نمیداره. مثل یه شیء داغیه که وقتی شما دستتون بگیری بلافاصله اینو پرت میکنید. بنابراین مردم سعی میکنن ریالشون رو مدام تبدیل بکنن به یک کالایی که بتونن قدرت خرید خودشون رو حفظ بکنن. در چنین مواقعی و اگر همه دارندگان ریال یا کسانی که مازاد ریال دارن اصطلاحا بخوان به این توصیه عمل بکنن که ریال نگه ندارن، در نگاه کلان اقتصاد وارد یه چرخه‌ای میشه که آسیب میبینه. یعنی تقاضای سفته‌بازی به ویژه افزایش پیدا میکنه، خیلی ها پولاشون رو میبرن مسکن میخرن یا خود رو میخرن.
این مالیات بر آیدی سرمایه ممکنه این حالت رو کنترل کنه، یعنی این میل به حفظ ارزش رو کنترل کنه.
ببینید شما وقتی که مثلا کسی میاد خونه مثلا میخره، چند تا خونه میخره که به امید اینکه یا پولش رو ارزش پولش رو حفظ کنه یا اینکه گرانتر بشه گرانتر هم بفروشه، اینجا نظام مالیاتی که دنیا این کار رو میاد انجام میده که شما اگر بخواید از مسکن که یک کالای اصطلاحا مصرفی هست به عنوان یک کالای سرمایه استفاده بکنید و این تغییر کار کرد چون به اقتصاد آسیب میزنه، نظام مالیاتی میاد از کسی که میخواد این خونه رو مثلا میخره و زیر یک سال میخواد بفروشه، مالیات خیلی سنگینی ازش میگیره. اصطلاحا کاری میکنه که اون عوامل اقتصادی به خودش میشینه دو تا چهار تا میکنه و نمیصرفه که بخواد دست به این کار بزنه، بخواد تقاضای مستحضری در الان قیمت مثلا ملک در اقتصاد ما در همین شهر تهران به شدت افزایش پیدا کرده. یکی از دلایل اصلیش اینه که سرمایه هایی که در واقع توی یک مقطع کوتاهی تقاضاهای سخت بازانه هجوم آورده به این بازار.
من همینجا یه سوال از شما بپرسم آقای دکتر، شما به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی حتما این موضوع رو میتونید پاسخ بدید که فرمایش شما کاملا درست هست، خیلی وقتها به خاطر حفظ ارزش پول میرن سراغ قسمت هایی که بتونین ارزش رو حفظ کنه، مثل حالا ارز خارجی، مثل طلا، مثل ملک، مثل حتی خودرو. تو همه اینا اتفاق داره میفته. اما ملک الان در حال حاضر قیمتش وضعیتی هست که حالا من کارمند نمیتونم طرفش برم. پس من اگر یه پولی داشته باشم که بخوام حفظ ارزشش بکنم، پولم در اون حد نیست که بتونم برم باهاش ملک بخرم. الان فکر میکنم میانگین، اگر اشتباه نکنم، میانگین قیمت ملک در تهران متر 17 18 20 میلیون تومان هستش. 21 میلیون تومان متوسط قیمت ملک در تهران هستش. پس من قاعدتا نمیتونم این کارو بکنم. منی که دارم مثلا یک حقوقی یه مقدار بالاتر از کف وزارت کار میگیرم، من شاید بتونم برم مثلا با خرید مقداری طلا یا ارز خارجی این کار رو انجام بدم. میخوام اینو عرض کنم، اون کسی که این کارو میکنه یعنی از یک توانایی بالایی برخورداره. کسی که میتونه بره 3 4 5 10 تا ملک بخره یعنی قاعدتا از اون متوسط خیلی بالاتر هستش. طبعا ابزارهای اعمال نفوذ هم داره قاعدتا. میخوام ببینم آیا این موضوع پیش بینی میشود که مواجه بشه با یک سری جفسازی ها، یک سری مخالفت ها و ای بسا عقیم موندن این طرح یا به تحریف کشوندن این طرح.
یک خبری همین روزهای گذشته در فضای رسانه‌ای من دیدم دست به دست میشد. یکی از مسئولان دولتی گفته بود که تنها یک بانک غیر دولتی مثلا 1000 ملک خریداری کرده.
همین رو عرض میکنم.
یا شما وقتی که ترکیب در واقع دارندگان نقدینگی در حساب‌های پسنداز بانکی رو نگاه می‌کنید، بیش از 90% سپرده‌ها برای 4-5% سپرده گذاران هست. حالا ممکنه همه‌شون هم حقیقی نباشن، حقوقی باشن، ولی به هر حال همونطور که جناب علی درست فرمودید، این کسانی که میتونن چنین تقاضاهای سنگین رو ایجاد بکنن در بازار مثلا ملک، اصلا یک کارمند حقوقی نیست یا کسی که در واقع با این شرایط تورم اخیر خیلی هاشون اصطلاحاً از نیمه دوم ماه کاسه چکنن به دست میگیرن. خب اینا نمیتونن چنین تقاضایی ایجاد کنن. طبیعتاً این تقاضای سخت بازانه که آسیب میزنه به اکثریت جامعه و قدرت خرید مردم، مال کسانی و نهادهایی که در واقع قدرت خرید دارن، از جمله به نظر من بانک‌های خصوصی و برخی نهادهای مالی. خب اینها حتما اعمال نفوذ میکنن برای اینکه این ابزار مالیاتی یا اینکه مصوب نشه، کما اینکه در یکی دو سال گذشته در حوزه ملک در مجلس جلوی این کارو گرفتن در زمان وزارت مسکن جناب آقای آخوندی که به نظر من یکی از کسانی که امروز سهیم هست در وضعیت مسکن امروز جامعه، که خیلی از جوانها شاید یه خانه‌دار شدن براشون یه رویا شده با این شرایط. خب یکی از کسانی که پاسخگو باید باشه در محضر تاریخ ملت ایران جناب آقای آخوندی هست. این حرف من سیاسی نیست، کارشناسی است. بنده به عنوان کارشناس اقتصادی عرض می‌کنم، ایشون کسی بود که با سیاست‌های غلط وزارت مسکن در دوره ایشون، خب یکی از اشتباهات بزرگ این بود که اولا عرضه ملک رو در واقع ساخت مسکن که از جانب دولت باید انجام می‌شد رو به شدت کاهش دادن، با منطقی که حالا باید بسپاریم به بازار خود عوامل اقتصادی بسازن که ساخته نشد در اقتصاد ایران. خب این یا جلوشون میگیرن مثل سالهای گذشته، یا هم اگر این ابزار قانونی تصویب بشه یه چیز ضعیفی بیاد بیرون.
همین عرض میکنم
الان شما باز دارندگی لازم رو نداشته باشه.
همین الان تصمیم وزارت مسکن به بخش همون فرمایشی که شما فرمودید وزیر سابق مسکن، این تصمیمی که گرفتن قاعدتا به نفع یک گروه خاصی بود، حالا میخواد شرکت های دولتی باشه، میخواد بانک ها باشن، اینها منتفع شدن از این موضوع. اینکه بازار مسکن دست نخوره، همین التهاب برش حاکم باشه، عده خاصی دارن منفعت میبرن.
ببینید آقای هاشمی، ما متاسفانه یکی از اشتباهاتمون این تحریم از 97 به این سو میتونست یه منافعی برای ما داشته باشه. اون هم این بود که ما اگر از تجربه تحریم های 90-92 استفاده میکردیم، چون اونجا هم وقتی که تحریم ها اعمال شد، اولین جایی که اثر خودشو گذاشت اول بازار ارز ما بود، بعد خورد به حوزه ملک ما، بعد خودرو، بعد همجور پول ملی ما به شدت بی‌ارزش شد. اگر ما از تجربه 90-92 استفاده میکردیم، ابزارهای مالیاتی رو در واقع زیرساختاشو ایجاد میکردیم از لحاظ قانونی و از لحاظ سیستمی و اطلاعاتی، در واقع سیستم فناوری اطلاعاتش رو فراهم میکردیم، تو تحریم های 97 به این سو اینقدر آسیب جدی به اقتصاد ما نمیزد. خب طبق همین تجربه برخی کارشناسان و دلسوزان حوزه اقتصاد این پیشنهاد رو برده بودن که تصویب کنن، خب متاسفانه در اون مقطع جلوی این کار گرفته شد. این ابزار مالیاتی، من همین دیروز به یکی از در واقع اعضای سابق نظام مالیاتی شورای عالی مالیاتی صحبت میکردم، الان مشخصا همین قانون مالیات بر عایدی سرمایه در جلسه سران سقوت و منتظر تصمیم اونهاست.
حالا باید امیدوار باشیم که اتفاق بیفته
بشه. البته نگرانی داشتن، ایشون میگفتن که اگر این، چون ببینید این ابزار مالیاتی اصطلاحا باید یه جوری باشه که منجر به تغییر رفتار کسانی بشه که میخوان سوداگری کنن، یعنی جنبه تنبیهیش باید اینقدر بالا باشه که طرف وقتی پیش خودش میشینه فکر میکنه ببینه نمیترفه که من این کار انجام بدم. مثلا اگر به شما بگن که این خونه که الان میخری مثلا 500 میلیون بعد 6 ماه دیگه به امید این که گرون بشه بخوای 1 میلیارد بفروشی، دولت این قانونی که وضع میکنه میگه اگر زیر یک سال این خونه رو بفروشی همه اون 500 میلیونی که میخوای مازاد بر قیمتی که پرداختی از روش سود کنی، دولت میگه زیر یک سال همه شما ازت مالیات بگیرم، شما میشینی فکر میکنی میگه خب نمیصرفه، من وارد این حوزه نمیشم، پس پولم رو وارد به حوزه مک نمیکنم که تقاضای سفته بازی ایجاد بکنم. بنابراین این ابزار تنبیهی خودش،
حالا امیدواریم البته یه بروکراسی اداری جدیدی رو هم راه نندازه که مثل این غیبت مدارس هست، دانش آموزا باید گواهی ببرن که موجه بشه، یک نفر بیاد و بعد یک تبصره ای بذارن براش که اگر کسی ببینه من فور دچار موقعیت فورس ماژور شد، این رو اگر اثبات بشه احساب بشه و میتونیم این کار رو انجام بدیم، یه عده خواهند توانست یه عده نخواهند توانست. این تبصره ها متاسفانه میتونه بلای جان خیلی از قوانین ما باشه. امیدواریم که در تصویب این قانون آنچه که مد نظر کارشناسان ما هست برای سلامت نظام اقتصادی ان شاء الله به سرانجام برسه، در جلسه سران قوا هم حتما به تصویب برسه. متشکرم از شما آقای دکتر ظاهری.
این نکته آخر راجع به سران قوا فرمودید، به نظر من این ابتکار ویژه رهبری معظم انقلاب بوده. آمریکایی ها از چند سال گذشته اتاق جنگ در وزارت خزانه داریشون تشکیل دادن علیه اقتصاد ما.
بله.
و ما هم از یکی دو سال قبل با تعمیر در واقع رهبری معظم این اتاق جنگ اقتصادی رو در کشورمون تشکیل دادیم. همین اتاق جنگ جلسه سران سقوت که باید البته تصمیمات درستی از این حوزه بیرون بیاد، انشاءالله این اتاق جنگ یعنی همین اتاق سران سقوت بتونن این قانون مالیاتی که نیاز مبرم این روزها هست، یعنی مالیات برای سرمایه رو هم زودتر تعیین تکلیف بکنن که بتونه جلوی تقاضای سفت بازانه در اقتصاد رو که مخربم هست و حتی سریعتر باید مهار بشه رو بگیرم.
انشالله با امید خدا. متشکرم جناب آقای دکتر ظاهری از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و از توضیحاتتون هم بسیار سپاسگزاریم و حتما باز هم با شما در ارتباط خواهیم بود برای بررسی ابعاد این موضوع. متشکرم. با حضرت عالی خدافظی می‌کنیم.
سلامت باشید.
پیروز باشید. خدا نگهدار. همونجوری که صبح عرض کردم در ابتدای برنامه، ما قرار بود که یک نظرسنجی با شما داشته باشیم درباره بحران کرونا و مشکلات برگزاری کنکور و ازتون خواسته بودیم که به ما بگید که موافق برگزاری هستید یا کنکور. توی همین اثنا که من سایت رو نگاه میکردم، خبرها رو مرور میکردم، با مخالفت وزارت بهداشت با برگزاری کنکور کارشناسی مواجه شدم و این خبر رو براتون کاملا مستقیم از روی سایت میخونم. آقای نادری عضو کمیسیون آموزش فرمودن آقای نمکی یک نامه پنج بندی در این جلسه تقدیم کرد که یک پروتکل نامه بود و به آقای رئیسی معاون وزارت بهداشت ابلاغ شده. طی این پروتکل نامه در پنج مورد پروتکل ها به طور شفاف ابلاغ شده که پروتکل های کنکور دکتری است که باید همه مو به مو اجرا شوند. اگر پنج بند این پروتکل اجرا نشود، آقای نمکی با برگزاری کنکور ارشد مخالفت جدی خواهد کرد. وزیر بهداشت برای برگزاری کنکور کارشناسی به طور کلی مخالف هستند. پس با توجه به این خبری که براتون خوندم، الان دیگه فکر میکنم یه مقدار وضعیت‌ها مشخص شده باشه، اوضاع مشخص شده باشه. باز هم از شما میخوایم که همراه ما باشید و به ما بگید مخالف برگزاری کنکور هستید یا مخالف. با این مقدمه که با توجه به بحران کرونا و مشکل و خطرات برگزاری کنکور، شما موافق برگزاری کنکورید یا مخالف؟ اگر موافق برگزاری هستید، عدد عدد 1 رو به 30,035 بفرستید، اگر مخالف هستید عدد 2 رو به 30,035.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها مرا رها مکن، در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن، با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا مرا رها مکن، چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا مرا رها مکن، چو رود جاریم مگر تو مقصدم شوی، به دشت های ناکجا مرا رها مکن، مرا رها مکن، چو برگ زرد کوچکی به زیر پای بادها مرا رها مکن، مگیر مهر خیش را ز باغ باغبان، خدای من در این هوا مرا رها مکن، اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا مرا رها مکن.
بخش بعدی گفتگو رو میخوایم اختصاص بدیم به گسل‌های فعال در تهران با تیتر زلزله در کمین پایتخت نشینان است. جناب آقای دکتر درجاتی، مدیریت محترم کل بحران استانداری تهران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر.
حالتون خوبه ان شاء الله؟
شنوندگان محترم برنامه،
متشکرم از شما، سپاسگزارم. ما هر وقت درباره موضوعی، حالا یکی از موضوعات مدیریت بحران می‌خوایم صحبت کنیم، قاعدتا یک سری دغدغه‌ها و دلنگرانی‌ها وجود داره، اما اینکه حتما آیا الان خبر خاصی هست، اتفاق خاصی افتاده، این لزومی نداره که حالا راجع به این موضوع صحبت بکنیم که یا این باعث ایجاد نگرانی بشه، اما این سوال‌های حول مدیریت بحران همیشه وجود داره و طبعا ما همیشه از حضرت عالی پاسخ گرفتیم و جواب‌های متنوع و البته در حوزه مدیریت گرفتیم که چه برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته. اینکه زلزله در کمین پایتخت نشینانه که همه سال‌ها گفته شده، دهه‌های گذشته هم گفته شده، تصمیم گیری های حتی ناگهانی هم براش پیشنهاد شده، مثل انتقال پایتخت، مثل هزاران اتفاق دیگه، اما نهایتاً هم اون روال ادامه داشته، هم روال شهرسازیمون به همون روال گذشته ادامه داشته. این ساخت و سازهایی که خیلی هاشون اون استاندارد رو ندارن باعث میشه این خطر هرچی بیشتر به ذهن برسه. بفرمایید که برای این موضوع چه راهکاری برای پیش بینی شده. البته اجازه بدید من قبلش سلام عرض کنم خدمت های دکتر زاره، استاد پژوهشگاه زلزله، عذرخواهی میکنم. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر و خدمت های درجات هم سلام عرض میکنم.
متشکرم از شما. آقای دکتر درجاتی، میفرمایید که چه برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌هایی انجام شده برای اینکه به هر حال این موضوع همیشه در کمین اهالی تهران بوده؟
من با عرض ادب خدمت همه شنوندگان برنامه و آقای دکتر زاده عزیزم که الان متوجه شدم به برنامه رو دارن، ببینید این مطلب مطلب تازه‌ای نیست.
همینطوره.
و تهران در گسل‌های مختلف محصور شده، از شمال، جنوب، شرق، غرب و گسل فعالی مثل گسل مشا و اخیراً هم که گسل فیروزکوه فعالیتش رو تقریباً مردم شنیدن تو اخبار که از بین 2 تا 4 ریشتر این لرزه هایی رو به قول معروف امسال به منطقه تحمیل کرده. اما اینکه تهران با یک مساحت الف یک چینش ب درش صورت گرفته با تراکم بسیار بالا و استان تهران قریب جمعیت 17.4 جمعیت کل کشور رو در یک مساحت حدود 1 یا 1.2 کل کشور جا داده، ما دیگه الان اگه بخوام کاری بکنیم در واقع نمیشه بیام این جمعیت رو کم کنیم یا چینش رو تغییر بدیم. اما لااقل میشود جلوی بعضی از ساخت و سازها یا احصاء بعضی از موقعیت‌ها یا شناسایی اماکن مهم در روی گسل در سطح تهران شناسایی بشه. مثلا تعداد اماکن مهم مثل بیمارستان در روی گسل‌ها چه تعداده، ساختمان‌های با بارگذاری سنگین مثل ساختمان‌های مرتفع چه تعداده، و جلوی این کارها رو گرفتن اقداماتی است که در سطح پایتخت و استان تهران شروع شده و کارهایی هم که به عنوان تمهیدات اندیشیده شده و برای اتخاذ تصمیم محکمتر به بقیه دوایر زیردستی ابلاغ شده، مثل بافت فرسوده، مثل جلوگیری از ساخت و ساز در محیط هایی که نزدیک به گسل ها هستن یا بر روی گسل ها هستن.
بله.
و این دسته اقدامات اقداماتی هستن که ثانویان اولیه نیستن.
ولی هنوز آقای دکتر، هنوز ما میبینیم در گوشه و کنار شهر تهران، حالا استان رو فعلا بهش نپردازیم، در گوشه و کنار شهر تهران میبینیم که خیلی با اصولی که حالا مدیریت بحران پیش بینی کرده یا براش تدارک دیده موافق نیستن، خیلی‌ها برخلافش دارن رفتار حتی میکنن و ساخت و ساز رو انجام میدن. من اجازه میخوام همینجا آقای دکتر زاره رو هم همراه کنم با خودمون. آقای دکتر زاره، چقدر نظرات شما و سایر متخصصین کمک حال مدیریت بحران بوده و چقدر شماها تونستید بر آنچه که انتقاد وارده بر رفتار حالا شهروندان، سازندگان و همه عناصری که میتونن مضر و مخل امنیت ما باشن در حوزه زلزله کمک حال شده نظر شما و یا مؤثر بوده نظرات شما؟
ببینید، همین که الان ما در این مورد این گفتگو رو داریم انجام میدیم و نکاتی که آقای دکتر درجاتی فرمودن در مورد این که به اصطلاح موقعیت های خطرناک کجا هستن و از کجاها باید اجتناب کرد،
بله،
این طبیعتا فرایند به اصطلاح نفوذ نظر علمی، نظرهای علمی در ایران هست که اتفاق افتاده و الان در قسمت مدیریتی هم مشاهده میشه که این در واقع با همین ادبیات گفتگو در موردش صورت میگیره. بنابراین میخوام بگم که الان نسبت به مثلا اگر 30 سال قبل رو نگاه بکنیم، طبیعتا ما با در سطح اجرایی کشور و همین تشکیلاتی که در هم در شهرداری ها هم در وزارت کشور به عنوان مدیریت بحران داریم، میتونیم بگیم که نسبت به 30 سال قبل این پیشرفت رو در واقع داشتیم که این ساختارها به وجود اومدن و الان در اونها با در واقع زبان و ادبیات علمی داره صحبت میشه. مثلا مسئله ما همچنان باقی میمونه و اون مسئله که باقی میمونه این هستش که به نسبت رشدی که ما در این زمینه‌های مرتبط با مدیریت بحران در واقع داشتیم، رشد مشکلاتمون متاسفانه خیلی خیلی بیشتر بوده. یکی از دلایل مشخصش همین است که جمعیت در واقع رشد جمعیت در منطقه در واقع تهران، استان تهران، حالا اگر استان تهران و استان البرز رو با هم نگاه بکنید که 30 سال پیش اینا یک استان بودن، استان تهران، ما 30 سال پیش در این محدوده، در واقع در محدوده استان تهران و استان البرز، یه چیزی حدود شاید 8 میلیون نفر جمعیت داشتیم، ولی امروزه 10 میلیون نفر به اون جمعیت افزوده شده. یعنی ما بیش از دو برابر 30 سال پیش در این محدوده در واقع استانی سکونت داریم، یعنی معرضیتمون در مقابل مخاطراتی مثل زلزله بالا رفته، و این خب گرفتاری از این جهت در واقع بیشتر میشه که خیلی از این جمعیت متمرکز شدن در مناطقی که علل اصول آسیب پذیر هستن، یعنی مناطقی که کمتر برخوردار هستن در شهرها و شهرستان های همین استان تهران، و همچنین بناهایی هم که ساختن اینا هم در واقع عملا بافت ناپایدار و چه بسا فرسوده جدید رو اضافه کردن. بنابراین ما در یک وضعیتی قرار گرفتیم که این نظرهای کارشناسی در سیاست گذاری کلان و در واقع سیاست اجرایی کلان کشور نتونسته رول و نقش مهم خودشو بازی بکنه. نمونه مشخصش این هستش که این نظرات نتونسته در مانع مهاجرت وسیع به استان تهران بشه، و این همچنان نقطه ضعف بزرگمون.
خب من آقای دکتر درجاتی میخوام همین رو ادامه بدم با همین سوال، که در پس دولت‌های مختلف، دولت در پس دولت، حالا مدیریت بحران‌ها در پس مدیریت بحران‌ها آمدن رفتن، ولی هنوز ما نتونستیم اقدام خاصی انجام بدیم برای مقابله با این رفتار غیر اصولی، که شاید حالا به هر حال محصول و واکنشی به رفتار مدیریت خودمون باشه. اینکه حالا آقای دکتر زارن فرمودن که ما سیل مهاجرت به شهرهای بزرگ به ویژه شهر تهران رو داریم، چرا این اتفاق افتاده؟ چرا نتونستیم جلوش رو بگیریم؟ حالا هر نه تنها مهاجرت، هر آن رفتاری که مغایر با اصول مدیریت بحران ما بوده.
ببینید اینکه حالا دولت ها و یا مدیریت های مختلف با چه روی کردی در خصوص همین روی کرده زلزله تصمیماتی داشتن، چه مواجههی داشتن، این برمیگرده به مدیریت اونها و به اصطلاح سواد اونها، مخاطراتی که شناسایی کرده بودن و تذکراتی که شنیده بودن، کار کارشناسی که کرده بودن، تحقیقات و پژوهش‌هایی که داشتن. ببینید ما در کجا خسارت خواهیم داشت از زمین لرزه؟ در جایی که یک مستحدثاتی باشد. در زمین طبیعی اگر زمین لرزه بیاد، مخاطراتش فقط و فقط به زمین آسیب میرسونه، یعنی نه ساکنی هست، نه مستحدثاتی هست، نه بارگذاری هست، نه زیرساختی هست، چیزی نیست. پس ما خسارت رو داریم عملا به محدوده های خطرپذیر تحمیل میکنیم. با چی؟ با بارگذاری. ما وقتی بارگذاری میکنیم، سازه میسازیم، راه میسازیم، تونل میسازیم، بزرگ را میسازیم بر روی گسل، خب مسلما ما داریم خسارت رو تحمیل میکنیم، خسارت رو هی بیشتر میکنیم. وقتی مهاجرپذیریمون دائما ادامه داره، که البته این مهاجرپذیری الان مثل سابق ادامه نداره، جمعیت هایی که کارمند نباشن، شاغل نباشن، هیئت علمی نباشن، اینها به صورت جمعیت های آزاد به راحتی میتونن بیان، باز دوره برای انتقال فرزندانشون محصل و دانشجو و کارمند باز با اونام با مشکل مواجه میشن. یعنی الان اگه شما شنیده باشین قواعد انتقال افراد کارمند و دانشجو و نظامی به تهران به راحتی صورت نمیگیره، خیلی فیلترها سر مسیرش قرار دادن. اما جمعیت هایی که به قول معروف در مشاغل آزاد هستن یا جمعیت های غیر مفید، اینها به راحتی میتونن به تهران منتقل بشن. پس بارگذاری های مختلف یا مهاجرپذیری مختلف یا تراکم بخشی به چینش جمعیت در سطح شهر و استان، این خسارت رو زیاد میکنه.
بسیار.
حالا بعضی از مصاحبه ها هست، افراد حالا یا در مقام مسئول یا در مقام مشاور یا در مقام یک پژوهشگر، اینها بجز اینکه نگرانی به مردم میدهد هیچ سودی نداره. ما همون مقدار که در مخاطره زلزله هستیم که اسمش زمین لرزشه، همون مقدار در